İsmi istemiyorum.
نه فقط برای حروف نبود، برای کل چیزهایی بود که از قبیل حرفن، برای همه اونها این بود. یعنی مزفر فرمود که نمیتونیم وضع بکنیم، یا مثلا ما عرض کردیم که خدمت شما که عرض کنم او وجود شناسی که مرحوم آقای مزفر کرد برای اونها و او تسلسلی هم که اونجا میگید بله تو همه اینا موجود، او تسلسل برای اثبات ربط بود، ببینید برای اثبات خارجیت راب وجود رابط بود. بعد ما اون رو آوردیم سر معانی حرفیه پیاده کردیم، گفتیم همونجا یه حیث وجود شناختی و هستی شناختی داریم از وجود رابط، یه حیث لفظی، و هر جایی که از قبیل وجود رابط میشد اون معنایی که میخواستیم منتقل کنیم معناش میشه قسم سر، یکیش هیئت. همین غیر بیان چی؟ بیان به معنی هم چی؟ خب ببینید دیگه، مثلا بیان به معنی هم مؤخص چه فرقی داشت؟ خواب بود یا بیدار وقتی داشت نمیخوند نمیده؟ مثلا برای همین فرستادم تو نه بیان به معنی هم یا غیر بیان عقلی بود. آیا شیربندی رفته مراجعه کرده احتمالا؟ خب فرق بیان بالمعنی الاخص و بالمعنی العام چی بود؟ خب خب بیان بالمعنی العام چیه؟ اینا را کجا داری میگی اینا؟ از منطق یا از ذهن شریفتون؟ الان شما همین الان منبر رفتی رو به نام الان نشه، این نبود تعریف. همینه. خب و این مهمه اینجا، اینه که آقای مظفر یکی از دلایلی که داره بیانه به من رحم و خارج میکنه از ذکر، الان میرسیم تو خاتمه در مورد این حرف میزنیم، همینه که اونجا تصور لازم و ملزوم لازمه که بعد ربط رو تصور کنیم تصدیق کنیم بشه، اما در بیانه به من رحم شما خود لازم رو تصور کنیم ملزوم میاد، ببخشید ملزوم رو تصور کنیم لازم میاد، و این میشه نشانه از مصداق حجیت ظهور بودنش که حالا بهش میرسیم. حالا بعدا بعد ببینیم بیان به مدار امر هم میتونیم بیاریم توی ظهور یا نه، به چیز توش نبود مصادیقه بقیه دیو بحثای همون جاست توی منطق، ولی ملازمه ملاکش ذهن شدت ملازمه، لزام توی دلالت های وزنی توی منطق خوندیم دلالت التزامی ما اونجا بازی شرط داشت که بگه نرمان لخص باشه، یعنی اتفاق دلالت اتفاق نمی افتاد توی همون منطق، یه ملازمه یه شدیدی زین شاید دو تا موجود در عالم به شدت هم با هم رابطه علی داشته باشن، یعنی در مراتب بالا یه علیتی باشد اونجا، ولی تو ذهن ما ملازمه شدیده ندارم یا اصلا ندارم هیچ، من دلالتی نمی کنم از یکیش به یکی دیگه منتقل نمیشه، لذا مقام فهم مقام ذهن مقام فهم ماست، بله بعد منطبق بر خارج باشه، ولی لزوما این کسرتی که تو ذهن من ملازمه رو هیداره شدیدتر میکنه منطبق بر خارج نیست، من تو امور مادیم خیلی بیشتر ملازمه بگیر من من اخص دارم تو امور دیگه، اصلا شاید تو اونا نداشته باشه. خب یکی هم یا نه حالا تزمانیه نیستش، این شامل اونم هست یا نه یا مطابقی شامل تزمانیه، یه تزمانی ربطی اصلا به اینجا نداره همین، نه چون میگم تزمانیه نیست، بعد ببینیم که این دلالت مطابقی مقابل التزامی شده الان، یعنی دو قسمینند یا نه، یا اون قسم سومی که اونجا تزمانی بود ربطی به بحث ما نداره، اینو تحقیق کنیم. خب النزاع فی حجیت المفهوم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صل اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر، اللهم صل علی محمد. النزاع فی حجیت المفهوم، دیروز عرض کردم بحث ما اینجا صغرویه، ما اینجا نمیخوایم حجیت ظهور ثابت کنیم، اصولیون گاهی توی باب مفاهیم گفتن بحث ما در حجیت مفهومه، این معناش این نیست که میخوایم حجیت باب حججش رو ثابت کنیم، نه، بحث ما در حجیت مفهومه به این معناست که آیا مفاهیم صغرای اصالت ظهور هستن یا نه، آیا مفاهیم ظهور در، آیا جملات شرطیه مثلا ظهور در مفهوم دارن یا ندارن. اگر ظهور داشتن بحث حجیت ظهور مال باب حججه، مال باب حجج بحث حجیت ظهور. اینجا بحث ما صغرویه، لذا اگر اسم حجیت المفهوم آمده معنیش نیست که تو باب حججیم. نه، اینجا اصلا نمیخوام حجیت ثابت کنیم برای مفهوم، اینجا فقط میخوام چی ثابت کنیم؟ ظهور رو ثابت کنیم، مگر این که ما عبارت قدما رو طور دیگری تفسیر کنیم. بله، این که مصداق ظهور است رو میخوام ثابت کنیم، چون بعدا ما باید کلا توی باب حجج ببینیم که اصلا این مدل صغرا کبرا یا اصفهانی و مظفر رو میتونیم بپذیریم یا نه کلا در علم اصول. بله، کجا گفته فرمود که چی؟ بله استنباط که مرحوم آخوندم همین فهمد. حالا یه بحث طویل و زیلی اصلا، ولی ما بعدا باید ببینیم اصلا اون سیستم و سازمانی که میخواست حجیت درست کنه که یه گیر اساسی وجود داشت بشه. اون گیر هم این بود که دیدن با فضای مرحوم آخوند و شیخ فکر کردن که نمیشود باب ظواهر داخل اصول کرد، بعد آمدن به سمت قیاس و گفتن مقدمات قیاس هم هرچی مقدمه هست داخل اون علمه. اینطور نیست که ما فقط میخواییم کبریات رو داخل کنیم یا نتایج رو، نه، چون مقدمات هم توی تعریف قیاس هم خوندیم یک ملازمه ضروری دارن با نتیجه، اونا هم داخل علم اصول هم. حالا شاید بعدا بشه با همون تعبیرات آخوند و شیخ طوری موضوع علم اصول رو درست کرد که نیاز نباشه به این صغرا و کبرا. این مسئله کل اصول، لذا اینجا معلوم مثلا این نهایی میفهمون به اشبه بالمقابلات یا فلان، و ببینیم چیه. اینا بازی راه حل میداره، راه حلش هم از دل اون بحث اعطا حد شیئن لشیئن در میاد، در حقیقت اعتبار. به هر حال ما زایش و تولید داریم در علوم اعتباری، هم خجالشو که گرفتیم گفتیم ارتباط تولید در علوم اعتباری نیست. مرحوم متحری فهمد، یعنی اصلا نمیشه هیچی از هیچی نتیجه گرفت. چی کار باید کرد؟ آقایون دارن نتیجه میگیرن به کرات و مرات. آره، شاید بشه مناطی پیدا کرد، شاید باشد یک کلن یک مدل دیگری بشه اصلا فضا رو ترتیب داد، ولی عموما دارن اینو با همین فضا جلو میبرن. بله، یه اشکال اصلا اون این مطلبی که میفرمایید شبیه همون بحثی که دیروز بودم با زنده بودی داشتم. یه اشکال کلیه به کل بحثای اصول، یعنی بعد واقعا هم رفت سراغش و تکلیفش رو روشن کرد. حیرتی دارن، ولی به ید المعتبر باز در نهایت معتبر به وجوه و اغراض مختلف میتونه به هم بریزه. میتونه معلول بیاره جای علت، علت بیاره جای معلول، میتونه 5 تا علت برای یه معلول درست کنه، میتونه 6 تا معلول برای 5 تا علت درست کنه. اصلا قاعده الواحد اینجا جاری نیست، اصلا اون حرفا اینجا نیست. بله، تمام اینایی که درست میکنه بعد لغر از این اغلایی باشه، اما اینطور نیست که ما بتونیم ضبط کنیم همین اغراض اغلایی رو بعد باش قیاس تشکیل بدیم. توی برهان و توی قیاس چون بر مدار علیت داریم حرکت میکنیم، تمام روابط چسبیده به عالم و معلومن، اصلا از جاشون تکون نمیخوره. مثلا همیشه برهانت بر اساس اینا داره میره، اغلایی اینطوری نیستن، اعتبارشون عوض میکنن، کم و زیادش میکنن، توسعه میدن، تضییق میدن به هزار غرض. نظام اینجا ما بعد بریم دنبال اون لغویته، بریم دنبال ذهن معتبر. اصلا وضع و ظهور برای همین اینجا مهمه. لذا کلن قاعده اعتبار متفاوته با حقیقت، اما این معناش این نیست که ما همه اون برای حذف کنیم. لذا گاهی اگر ما احراز کردیم که این یه اعتا حد شیئن لشیئنیه که تو نظام عقلا داره از نظام عقلی برداشت میشه، شاید ما دورو بیاریم توش، تسلسل بیاریم توش، مخصوصا ما عبارات کفایی به نظام خیلی هاش اینطوری میشه تفسیر درست کرد و ایشون دچار اون محالتاتی هم که خلط هایی هم که فکر میکنیم نشه، ولی اینکه یه بار توی اصول این منقه کامل شده باشه نشده. حتی امام چون به سبیل المشهور نوشته کتاب رو، اینا بعد دل مطالب در آورد. با اینکه ایشون جاهای مختلف تصریحاتی داره، تصریحات زیاد زیاد، اما باز اینطوری نیست که یک کتابی با تفکیک این رو اینجا دقیقاً اعتبار حقیقت اینا به صورت سوری و ظاهری کامل معلوم شده باشه نیست. من ولی ما این از کجا میفهمیم؟ از تبادر. امروز میخونیم شده یا از ظهور. ببین به هر حال این همین که این کارو داره میکنه اون عاقل، از کجا داریم میگیم؟ رفتیم تو ذهنش اینطوری داره این کارو میکنه. بله او چون که بدیهیست که هر انسانی در عالم نیاز به بحث از تعلیق داره در معاملاتش در زندگیش، لذا باید چیزی براش بس کرده باشه لغرض تفکیر متفهم یا استفاده کنه از اون. ولی اینکه از بین اینایی که ریخته این کلمات اینا کدومش داله بر اونه، این باز نیاز به اون فهم ذهن اون معتبر داره یا فهم مناسبات عقلایی که داره اتفاق میفته. حالا امروز ان شاء الله میخونیم بعضی از نکاتش هم نشون میدیم که اینا با هم دیگه چقدر اثر میذاره فهمش. بعضی گفتن شبیه مخالفاتن، بعضی گفتن حالا باید ببینیم اینا چون نه مخالفات چون که ظاهر حق داره دیگه، یعنی کسی که داره بیان میکنه بیان استدلالی برهانی داره میکنه، واقعا نمیخواد بگه من دارم از مسلمات تو استفاده میکنم، یعنی داره به لباس حق همه اینا رو بیان میکنه، لذا مثلا اطمینان این نفهم بودن که اشبه به مخالفات. حالا باید ببینیم اینا نه همین دیگه همین دیگه نه او دلیل داره، نه او به خاطر اینکه جزء مصوبه داره با اصول موضوع کار میکنه، کار با اصول موضوع غیر از جدله. شاید بگی که آقا ثبت فی محله که اینطوریه، ثبت فی محله که اینطوریه و من دارم برهانی دارم عمل میکنم مثلا. ببینید بله خب نه از برهان نیست نمیتونیم جدل نتیجه بگیر. ببین جدل خودش با ضابطه خاص خودشو داره، توی خود همون لمعه یا کتب فقهی ما، تو همه علوم، تو علوم داریم از یه سری مسلمات سابقمون استفاده میکنیم، اما یه بار مسلمات بین الاذهانیه، یه بار به قید مسلم بودن یا مشهور بودنشون داریم استفاده میکنیم ازشون، میشه جدل. یه بار نه به قید این که توی اون سیر استفاده علمی شده، اینجا ثابت شده، ثابت شده، داریم ادامه میدیم، یعنی قیاسمون مقدمتینش قبلا ثابت شدن، نه به اعتبار اینکه من و او با هم نظریم صرفا، نه مقدمتینش ثابت میشه سیر منطقی وقتی جدل نیست. بله فقه تعبیرات بسیار زیادی از اون چون که ناظر به مکالمه دوتا فقیه با هم دیگه است خیلی جدل توشه. اصول هم همینه، میگه آقای اینجا اینو قبول کرد پس اینو چی کار میکنی؟ همشون خراب میشن پس نمیتونی اینو قبول کنی، تو نظام خودت اشکال بنایی میشه مثلا، اما اونجایی که میخوان اشکال مبنایی بگیرن و بعد یه مبنای ارائه کنن باز جدله. نه میدونم، میخوام بگم اصلا شاید دایره اینا خارج باشه، اصلا دایره اینا شاید ببرنش بیرون. البته از سنوات خمسی که از موادش مشهورات بود که به اعتباریات خیلی نزدیک بود، اما میگم به این راحتی هم نیست که اگر اینو گذاشتیم کنار اون یکی رو بیاریم مثلا، خودش ثابته ای داره توی منطق جدل مغالطه ثابته داره. خیلی خوب ان نزاع فی حجیت المفهوم لا شک ان الکلام اذا کان له مفهوم یدل علیه فهو ظاهر فی، اگر کلامی مفهومی بتونیم براش ثابت کنیم اون مفهوم ظاهره در اون کلام، فیکون حجتا من المتکلم علی السامع و یه حجتی میشود از متکلم بر سامع. کدوم مفهوم؟ اون مفهومی که بیانه بالمعنی الاخصه ها، این میشه ظهور. نه هر اسم بقیه مدلول ها دیگه مفهوم نیست، مدالول دیگری کلام میتونه داشته باشه لزوما حجت نیستن. و من السامع علی المتکلم کسائر الظواهر الاخرى، آقا این طرفینی شدنش مهمه. تو اصالت ظهور گفتم اصالت ظهور یه قاعده عقلاییه، اصالت ظهور اصلا کاری نداره که دقیقا تو ذهن اون متکلمه چی میگذره، چیزی بر عهده‌اش نیست از این مطلب. میگه در ظرف عقلایی من این مدل از جمله گفتن معنیش اینه، لذا حجت لسامع علی المتکلم. بعدا نمیتونی بگی اینو نگفتم، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بعدن اونجا دیگه بحث پیش میاد، اونجا کار مفصل میخواد انشاءالله یه وقتی بشه کار مفصل میخواد. بله خیلی میشه با اونا دیالوگ کرد، اما همه چیزم اینا نیست. هرمنوتیک خودش هرمنوتیک تاریخی، هرمنوتیک زبانشناختیه. اصلا بحثای اونجا وجود داره که ما خیلی از بحثای اینجا مطرح کردیم، یعنی اگه همین الان مراجعه کنیم مثلا به بحثایی که گادامر مثلا کرده، راه دیگه بشه هرمنوتیک فلسفی، بحثایی که مثلا گادامر کرده یا بحثایی که ویتگنشتاین کرده در فلسفه تحلیلی، خیلی از مطالبی رو می‌بینیم، مخصوصا ویتگنشتاین، خیلی تو هم ویتگنشتاین متأخر تو اون کتاب پژوهش‌های کاوش‌های فلسفیش مطالبی هست که بسیار نزدیک به حسیات اعتباری ما. یه بحثی داره تو همون کاوش‌های فلسفی تحت عنوان خدمت شما که عرض کنم بازی‌های زبانی یا بازی زبان، بعد یه بحثی می‌کنه سر مفهوم بازی و دقیقاً اعتباریت این مفهوم با جامعه صحیح و امینشون میده. میگه اگه یه تیم 22 نفر تو زمین باشن با یه توپ بازیه، باز 12 نفر باشن توپو بالا بندازن بازیه، دو نفری بازیه، خودش بچه تنها روبرو دیوار ایستاده توپو میزنه به دیوار برمیگرده بازم بازیه، بدون توپ هم بازیه، این چیه؟ بعد اینا میخوان با این ذات‌گرایی ارسطویی رو رد کنن، استنشیالیست به قول خودشون میخوان ذات‌گرایی ارسطویی رد کنن. بعد حالا ما اونجا بعدن بحثایی داریم که اصلا این مفهوم حقیقی که باش ذات‌گرایی ارسطویی بشه رد کرد یا نیست و اینا نزدیک، یعنی کسی بخواد مطالعات تطبیقی انجام بده نزدیک، اما این نیست که کار حل شده باشه، مخصوصا توی هرمنوتیک تاریخی که بحثای مهمی از سروش هم مبتنی بر اون، مثلا کتاب بسته تجربه نبوی، بیشتر بسته تجربه نبوی اصلا ناظر به تأثیر و تأثر به قول او رسول الله از تاریخ، و خیلی بحثای جدی، نمیگم که خیلی شعر خیلی از ظاهر اون حرفاشون برهانی توش نیست معمولا، اما بحثای جدی توش هست که باید در موردش صحبت بشه، گفتگو بشه. بله؟ و همش نه متاسفم، نه اینکه پاسخ نداره ها، ولی اینکه به صورت منضبطی، بله مثلا آقای آمولی خیلی خوب کار کرد، چیزایی که نوشتن برای لاریجانی خیلی خوب، ظاهرا خود سروش هم مثلا از نوشتای ایشون بیش از همه خلاصه موجب بود و اینها، ایشون خیلی پی فضا هم کار کرده، کتابی هم که اسمش هم در همین باب دارن خوبه، اما یه پروژه است دیگه، سروش پروژه است، قبض واسه تئوریک شریعت یه بخششه، بسته تجربه نبوی یه بخش، صراط مستقیم یه بخششه، اینا با هم یه نوع خاصی از دین شناسی، فرق بهتر از ایدئولوژی یه بخششه، یه نوع خاصی از دین شناسی رو ارائه میکنه که بعد با تمام اضلاعش مقابله کرد و بحث کرد. و بعضی از بحثایی که ما میخوایم توی زمان و مکان بکنیم خیلی نزدیک میشه به بحثای او، یعنی شما یه قدمی برتر بذارید یه رفیق روشن فکر ازا اجتهاد خیلی سخته. به نظر من داره نه. من یک جلسه مفصل در مورد انسجامش حرف زدم 2 ساعت که انسجام داره، ولی پایه و اساس درستی نه. از صراط های مستقیم مثلا ایشون 11 بخش اون کتاب، یک برهان تو اون کتاب نیست، البته دلیل داره این مدل از حرف زدنش نیست. بعد ریشه های اون فکر شناخت، نزاع با او خیلی مهم نیست، نزاع با کانت مهمه در معرفت شناسی دین، با جان هیک مهمه، با گادامر مهم، اینا بزرگانی هستن که او ارتزاق کرده از حرفاشون مثلا این نکاتی گفت، اونا مهمه، اونا رو مهمه. خب اگه اینا رو درست نخونیم با هیچ احد و اینا با خودمان نمیتونیم نزاع کنیم، با هم بحثی اخفش هم نمیتونیم نزاع کنیم، چه برسه به بقیه. و علا تقدیرهی ازن ما معنا نزاع فی حجیت المفهوم هینما یقولون مثلا هل مفهوم و شرط حجتان اولا، پس وقتی که میگیم مفهوم شرط حجت هست یا نه، منظورمون چیه این لفظ حجتان املا؟ و علا تقدیرهی لا یدخل هازن نزاع فی مباحث الفاظ التي کان الغرض منها تشخیص الظهور. اگه بخوام اونطوری حرف بزنیم بگیم بحث حججه، خب دیگه نباید مفهوم مفاهیم بیاریم تو مباحث الفاظ، مباحث الفاظ که مباحث حجج نیستن، و تنقیح سقریات حجیت الظهور. بل ینبغی اگه قرار باشه که بگیم بحث از مفهوم شرط بحث از حجیت است، یدخل فی مباحث الحجه، خوبه که بریم تو مباحث حجت، کلبس ان حجیت ظهور و حجیت کتاب و نحو ذلک. ولی جواب چیه آقا علی؟ جواب اینه که لفظ حجت یه هم کسی گفته رهزنتون نشه، منظور اینه که آقاین صغری از حالت و ظهور هستن یا نه. ان نزاع هنا فی الحقیقت انما هو فی وجود دلالت علی المفهوم. نزاع در مورد اینه که آیا جملات شرطیه یدل علی المفهوم، تدل علی المفهوم ام لا، ای فی اصل ظهور الجمله فیه و عدم ظهورها، آیا جمله ظهور در مفهوم دارد یا ندارد. و به عبارت اوزه النزاع هنا فی حصول المفهوم للجمله لا فی حجیت المفهوم بعد فرض اصولی. دعوا سر اصل وجود مفهومه نه حجیت مفهوم. میخوام حل بسیطه‌شو ثابت کنیم نه حل مرکبه‌شو. اصل مفهوم رو میخوام اینجا ببینیم که هست یا نه، بعدن بحث میکنیم که مفهومی که صغرای ظهور است حجت میشود یا نه. فمعنا النزاع فی مفهوم الشرط، نزاع تو مفهوم شرط چیه؟ مثلا ان الجمله الشرطيه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه، این من جهت عامه، کاری به قرینه دیگه نداریم، خود جمله شرطیه باشه و خودش. هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، آیا دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء الشرط میکنه؟ و هل هي ظاهره في ذلك، آیا ظاهره در انتفاء حکم عند انتفاء الشرط؟ آقا انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط یعنی مفهوم در جمله شرطی. لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجيته، نه اینکه حالا که ثابت کردیم مفهوم داره بریم سر حجیتش بحث کنیم. فان هذا لا معنى له و ان اوهم ذلك ظاهر تعبيرات بعض تعبيرات، گرچه تعبیر بعض از اصولی ما رو به این وهم بندازه ولی اصلا معنیش این نیست اینجا، اینجا باب ظهور ظواهر. کما یقولون مثلا مفهوم الشرط حجت املا ولیکن غرضهم ما ذکرنا، منظورشون همونی که ما گفتیم. آها من یه همه اصولیو مثل های مزفر تبدیل کردم این موضوع، بعد بعدا ببینیم اونایی که دقیقا ما اینو بررسی کنیم اونایی که اینجا اینو گفتن شاید میخواستن کل قضیه رو تمومش کنن همینجا، یا نه همیشه همه حجج رو جدا میکردن. آقای مظفر اگه با بررسی خود تعبیرات اونها داره اینو میفرماد درسته، ولی اگر با بررسی تبویبات اونها میخواد بفرماد نه، وقت محل تأملشون تبویب و اصول فقه اصلا جدیده. کما انه لا نزاع حتی آقای سبحانه هم همین فرمود در مورد حجیت مفهوم، این میتونه قسمت یک تقویت بشه. کما انه لا نزاع فی دلالت بعض الجمل الا مفهوم لها اذا کانت لها قرینه خاصه الا ذلک المفهوم. بله آقا گاهی هم یه سری جمله ها با توجه به قرائن خاصه مفهوم هایی دارن ولی اصلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما زمانی است که جمله شرطی اطلاقا بدون دخالت سایر قیود انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط نتیجه بده. فان هذا ليس موضع كلامه بل موضوع الكلام و محل النزاع و محل النزاع في دلالت نوع تلك الجمله. آقا نوع تلك الجمله جمله شرطی به ماهیه، نه اینکه جمله شرطیه که قرائن خاصه اطرافش، یعنی کل بحث مباحث الفاظمون همیشه تو مباحث الفاظ چی میگیم؟ داریم خود اون عنصر رو بررسی میکنیم. اگر در کلام آمد بدون قرینه طبش قاعده عامه برای استنباط دیگه با تعریفمون جور در بیاد. که نوع الجمله الشرطیه علی المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصه. خب اقسام المفهوم، آقا مدلول التزامی کلام ما، مدلولی که دل علیه لفظ لافی محل نطق که اسمش مفهومه، گاهی در سنخ حکم هماهنگ با اصل منطوقه، گاهی غیر هماهنگ با اصل منطوقه. به مفهومی که این شکلی باشه میگن مفهوم موافق، با مفهوم به مفهومی که به این شکل باشه میگن مفهومه بله مخالف. مثال معروفش هم همون آیات در مورد احترام پدر مادر که لا تقل لهما افن. میفهمید وقتی که خداوند فرموده که لا تقل لهما افن به اونها حتی یه خیلی سخته. اینا آیاتو برید ببینید در میبینید که ما یک نامسلمان هایی میشیم بعضی وقتا. لا تقل لهما افن خیلی سخت، یعنی از زمانی که دیگه خودتون میشناسید تا پیری پدر و مادر هر اتفاقی میفته اوف نگیره، اینطوری هم نکنه. این دیگه خیلی سخته، این جلوشون یه نگاه یه وقت بد نکنیم. عموم کسانی که به این نقطه هم رسیدن اینطوری بوده بعدش، عموما اینطوره و این خیلی سخت. آقا زمانی که قم اومد درس بخونه و طلبه خیلی روشنی بود و آیندهش اجتهاد و مرجعیت و اینا هم بود، تو سن جوانی مثلا کمتر از 30 سالگی که شاگرد همین آقا شیخ مرتضای حائری فرزند آقا شیخ عبدالکریم بود، در قم امام هم همینطور، شیخ مرتضا هم پدرش نابینا شد آقا در مشهد و نابینا شد، ایشون هم قم بود، برادرای دیگه هم بودن ولی پدر ایشونو میخواست. آقا اصلا یه دفعه کلید میکنه دیگه، چیکارش کنیم؟ آقا من قمم میخوام اینجا کارو، درس، زندگی اینجا، مرجعیت، آینده، فلان، این همه نکته اینا. هر کی طلبه‌ای که موفقه دوست داره تو قم باشه، نه بیا مشهد، بعد منو ببر مسجد هر روز باید. و رفت. تمام اون چیزهایی که خدا میخواست تو قم بش بده با همین رفتن مشهد خدا بش داد. من اضافت خیلی اضافات، نه اضافت، اضافات. مرجعیت که یه قلم بشه، زعامت چیز دیگه است، زعامت چیز دیگه است، من اضافات. و تا آخر سال 58 نتونستشون بیاد قم، یعنی قم از دست داد جز در یه دوره کوتاه. این خیلی سخته، یعنی تمام دنیا تو باید بذاری کنار، چون خدا گفت لا تقل اما افتاد و خفد الله ما جناح الظل من الرحم. لا تشرک بالله و بالوالدین احسان. متشرع، متشرع اینه. بعضی از نکات معنوی هم توی قوم هست ولی بفل کنه برید، خدا همش رو میده چون مربی خداست. این خیلی نکته مهمی، شاید پیش آقای بهجت نشسته باشین ولی تکلیف واجب اون جای دیگه باشه. اون چیزی که خدا میخواد از طریق آقای بهجت ما، بله یه بار خودمون تکلیف سازی میکنیم به اشتباه، اون یه چیز دیگه است، ولی یه بار تکلیف هم. وقت ما معتقدیم در نظام فکریمون در تشیع که اون چیزی که تو قرار بود اینجا کنار بهجت باشید گیرت بیاد، اونجا گیرت بیاد، اونجا دستت میدن. و این خیلی زیاده، خیلی زیاده. لذا حرکت در مسیر شرع اشق به قول مرحوم علامه طباطبایی، سخت‌تره. چون راحتش اینه که همه چی رو ول کنی بشینی بشه استاد. سخت، خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی. لذا اونایی که توی مسیر بودن واقعا تمام زندگیشون تشرعه، تمام زندگیشون تشرع. اگه آدم میخواد به چیزی برسه واقعا یکی از ارکان اصلیش در روایت داریم که امام سجاد با مادرش که شهربانو که ظاهرا در همون هنگام تولد ایشون از دنیا میره، با دایی‌اش اون کسی که بزرگش کرده بود یا به شیر داده بود، اینها سر یه سفره مینشست، سر یه سفره نمینشست. بعد گفتن چرا شما که خیلی ایشونو دوست داری و اهمیت میدی و فلان، روایت هستن یا شاید در کافی باشه، امام میفرمود که میترسم بود وقتی که با هم سر سفره نیت یه لقمه ای رو بکنه من زودتر بردارم. اصلا با خودم که مقایسه کنیم اصلا فاصله نوریه، نیت کنه یه لقمه رو از اون تر برد. بعد ما حق پدر و مادر، حق استاد، حق اینا به لجن میکشیم، میخواییم آقای بهجت بشیم، آقای قاضی بشیم، میزا جواد ملکی تبریزی بشیم. بله تو تخیلات هست، تو تخیلات رو میخواییم کریس رونالدو بشیم مثلا، تو تخیلات خوبه میشه کار. بعضی از این آقایان تو تخیل هم نمیشه، تو تخیلی نیست اصلا کار اینا، تو فضای علم حصولی نیست، بعد میخواییم مثل اونا بشیم. نمیشه دیگه، نمیشه. یکی از من شنیدم اینطور که یکی از علما شاگردی داشت بسیار باهوش، بسیار باهوش، خیلی خیلی باهوش، اصلا خیلی امید بهش میرفت و اینا، ولی سر درس و سر جلسه بحثی و کلن تو بحثا خیلی استادو اذیت میکرد. اون استادو خیلی، من یادم نمیاد دقیقا به چه شکلی، خیلی بی احترامی و اذیت و اینا، کار به جای رسید که نفرینش کرد. ولی خیلی متأخرم نیستم، چیز متقدم جدید، نفرینش کرد و این آقا بعد از یه مدتی یه حالاتی برش پیش اومد، اصلا دیوونگی و اینا، اون از حوزه رفت. یک بعد کنکور داد و خیلی باهوش بود دیگه، دانشگاه قبول شد و رفت و مهندس شد و رفت توی این شرکت‌های ساخت قطعات و اینا که کوره‌های مذاب و اینا دارن اونجا کار. یه بار که رفت سر اون کوره داشت کار می‌کرد، افتاد تو کوره کلا، ذوب کامل شد. کامل یعنی نسیان منسی. بعد یه آقای بزرگی گفت که به خاطر اون کارهایی که اونجا کرد. نه شوخی نیست، بزنیم یه دفعه لگد کنیم یه چیزی رو، ولو ظاهرش حق باشه. جدی میگم، ولو ظاهرش حقه، ظاهر بی توفیقی شدید میاره. گاهی ما برای دلخوشی خودمون میریم یه کاری میکنیم، اسمش میذاریم تکلیف، اسمش میذاریم مثلا امر به معروف، میذاریم انقلاب، ولی برای دلخوشی خودم سرویس میشیم بعدش. جدی میگم، اینا برمیگرده با آدم، تو همین دنیا برمیگرده. بذار پدر مادر اینا خیلی مهمه، همین اینا رو آدم رعایت کنه. من چرا من سلب توفیقم؟ چرا این کار نمیتونم؟ چرا شب جمعه او دار نمیتونم بکنم؟ چرا قبلا میخوندم، قبلا درست بود، قبلا فلان؟ معلومه دیگه، همین هستی. مراقبه یعنی همه اینا، فقط نگاه به نامحرم که نیست، همه ایناست، حق الناس همه ایناست. لذا آدم انسانی که میخواد بر مدار شریعت حرکت کنه تو اون نگاه امام مرحوم علامه طباطبایی خیلی کارش سخته، خیلی سخته. اینقدر باید تدبیر کنه که حق الناس های، حق الله های، حق پدر و مادر اینا به وجود نیاد و به مسیر اصلی خودش هم بتونه بپردازه. خیلی سخته. یه دفعه توی آدم شلوولی باشی خیلی هم درس بخونی، نمیری پای درتو بگیری یا معمم شی، بعد از این مدت پدر مادر بهت گیر میدن. چیکار داری میکنی؟ دختر خالت رفت، پسر خالت رفت، 4 ساله خونده دانشگاه سن و فلان کارو داره میکنه، این داره فلان کارو میکنه. به دست خودش یه کاری میکنه که بعد از 7-8 تقوم به زور بیارنش بیرون. به دست خودش این همه نعمت و عطیه روزش آدم لازم میشه بره ها، و یه چیز دیگه است. اما رفتن با برده شدن اینا با هم فرق میکنن. این متابعیه، واقعا حیث فاعلی توش دخیل این نیست. میبرن آدم رو یه دفعه، این همه مطلب دست من، تدبیر نکردی. آدمی که میخواد بره جلو تدبیر میکنه، نگاه میکنه جلوشو، اطراف قضیه رو میبینه. مثلا آدم با این کار دقت کنه و یعنی یه دفعه میبینید همه چیز از دست میره، همه چیز. بزرگانی بودن، بعضیا بودن، با بزرگانی بودن لغزیدن بعدن. مرحوم استاد احمد کربلای تهران رحمت الله علیه، استادای قاضی، شاگرد مولا حسین قلی همدانی، معروف به سید احمد کربلایی تهرانی واحد العین رحمت الله علیه، ایشون یه نامه‌ای داره در کتابی هست به نام تذکرة المتقین. خوبه ببینید کتاب، خیلی خوب، نه خیلی عالیه. آقا هم ازش اسم بوده از این کتاب. مجموعه بحثایی که مرحوم مولا حسین قلی همدانی داشتن و نامه‌هایی که از مثلا شیخ محمد بهاری هست و مرحوم استاد احمد کربلایی، پاورقی هایی رو هم آقای نخودک اصفهانی داره برای این کتاب تذکرة المتقین. اونجا یه نامه داره مرحوم استاد احمد کربلایی که اگر کسی وارد این طریق اصلی توحیدی شد، حالا ما که نیستیم وارد در اون، و پس از انتباه و تنبه برگشت ول کرد، وضعش، حالا من نقل به مضمون میکنم، وضعش از آدمای فاسق و فاجر به مراتب بدتر میشه. برای خیلی این پیش اومده دیگه، میرن یه دفعه دیوونه میشن، اصلا نمیتونن برن جلو، خراب میکنن نعمتی که علاف تعرضوا له، نفحاتی که دم دستشون میرسه خدا میرسونه از دستشون میره. ولی یه آدمای توفیق دارن، فکرش هم نمیکنی آدم به این توفیق دست پیدا بکنه، ولی توفیق دارن. چرا؟ چون این کار خوبی کردن دیگه، خدا هم توفیقشون میده. مرحوم، برید زندگی نامه عاشق محمد تقی آمالی رو بخونید، استادای حسن زاده، استادای جوادی، در تهران بودیشون. میگه من از یه زمانی واقعا دیگه خسته شدم از این درس، این همه وقت اینجا هیچ، میفهمم فقه و اصول اینا، ولی من برای این نیومده بودم در نجف. خیلی میگه تضرع کردم رحمت الله، خیلی خیلی انسان بزرگی، خیلی بزرگی، خیلی از جهت معنوی تضرع کردم و اینا. بعدن حالا اتفاقاتی افتاد، آقای قاضی رو پیدا میکنه، لو میره آقای قاضی، اصلا هیچ کس نمیدونسته، لا یعرفه احد، ما یه اصول فقه بلد باشیم کل قوم میشناسن، لا یعرفه، هیچ کس نمیشناختش، هیچ کس. حالا یه اتفاقی میفته، حالا اتفاقش هم تیم ببینید تو زندگی نامه شیخ محمد تقی شهدا حسن‌زاده توی هزار یک کلمه مرده بشه، به نظرم شاید مرده. اونجا بود که دیگه آقای قاضی برای اولین نفری که در رو باز میکنه ایشون و مرحوم شیخ علی محمد بروجردی، چون میخواد الهاح میکنه، اصرار میکنه. همین شیخ محمد جواد انصاری همدانی که در رحمت الله علیه، کجا دفنه؟ تو گلزار شهدا دفنه رحمت الله علیه، که بسیار بسیار مرد بزرگیه. این اول مخالف با این نگاه های توحیدی اینا بود، بعد یه کسی آمده بود همون همدان محلش، میخواست بره نهی از منکر شدیدش کنه، شدید که دیگه بالا پایینش رو با هم یکی بکنه. بعد اون نگاهی بهش کرد، گفت که به زودی تو آتشی به عالم میزنی. خودی آدم اهلی بود و اینا. بعدا اتفاقاتی برای اینو بیه، توفیق اینا، توفیق اینه افتاد و خواست واقعیت رو. 40 روز توی بیابون ها آواره بود، فقط به خاطر اینکه میخواست برگرده. اینطور نیست که ما الان بریم این کارو بکنیم چیزی به ما میدن، ما در حد 2 ساعت هم بیشتر نمیتونیم، میترسیم، میگیم آب نبردم، غذا ببرم، کفش کتونی باید ببرم. این اصلا اونا توی فضا نبودن. اون آدم وقتی اتفاق براش میفته دیگه میره. شما وقتی دستت میسوزه بر میداری دیگه، فکر میکنی من برش دارم میخورد صورت یکی دیگه، یعنی بر میداری، نباید بسوزه، میسوزه اون. و بعد میگن اون از معدود کسانیست که بدون استاد به مراتب خیلی خیلی خیلی خیلی مراتب، نه به اون نقطهی که به میرسی درسی نهایی. اینا دیگه اینطوری دیگه، توفیق باید نصیب آدم بشه، توفیق باید نصیب بشه، و یعنی همش کشکه، اگه نشه همش کشک میشه. توفیق هم از همین عمل به شرده، یه بعدم عمل میکنه، عمل میکنه، عمل میکنه، عمل میکنه، یه دفعه به این نقطه درستی میرسه، به نقطه درست میرسه. قضیه آشنایی مرحوم علامه حسن‌زاده با طباطبایی برید ببینید، قضیه آشنایی علامه تهرانی با علامه طباطبایی برید ببینید، اصلا نمیشناختن. آی تهرانی میگفت من بعدن که فهمیدم طباطبایی این هازا طباطبایی، دیدم خیلی وقتا تو قم دیدمش، ولی احتمال این که این آدم اصلا از اهل عادی علم باشه نمیدادم، با اون عمامه کوچیک و ظاهره، فضلا از این که اهل که علامه باشه. بعد آیت الله مصباح تو جلسه آخر نهایت الحکمهش میفهمه خیلی زیاد این علامه طباطبایی. میگفت تو 70 سالگی دنبال خونه میگشت تو قم، خونه اجاره ای یا برای خرید نمیدونم، هی از این بونگا میرفت بونگا. 70 سالگی کسی دفتر دستک نداشت اونها برن انجام بدن کار رو، بعد آقا بیاد امضا بکنه، نه 70 سالگی هیچی نداشت 70 سالگی. ما خیلی فرق میکنیم با اینا، خیلی. برای همینی که از من المیزان در نمیاد، هیچیش در نمیاد، هیچ، خالیه دیگه. وقتی در اون خالو چیزی نمیجوشه، اون پر بود. 11 سال رفت کشاورزی کرد توی تبریز، ولی اونجا چی نوشته؟ الولایه، رسالت الانسان، رسالت التوحید، رسالت الوسائط، رسالت الاعتبار، رسالت المنامات و النبوات. 11 سال به خاطر اینکه هیچ آهی در بساط نداشتن، خودشون و برادرشون هم در قم دفنه. شون هم خیلی بزرگ هم اخویشون، خیلی خیلی خیلی اصلا قابل وصف نیست، خیلی انسان بزرگی بود رحمت الله علیه. 11 سال کشاورزی، بعدم اون برادر مون تبریز، گفت شما برو قم تکلیف قم رو به انجام بده. اونم خیلی عالم بود، خیلی عالم بود. آقای حسن‌زاده یه بار خودشون میفهمند در فکر کنم کلمه 313 یا 301 کتاب هزاره کلمه است، میشه جلد سوم، ایشون میفهمند که رفتم پیش علامه طباطبایی، پیش اخویشون هم بودم در تبریز، اسد محمد حسن. بعد علامه ازم پرسید که اخوی رو چطور دیدی؟ ایشون علامه میفهمند، حسن‌زاده میفهمند که عرض کردم به علامه که اخوی مانند اخوی است، لیکن آن خیلی بزول است و این خیلی کتوم است. او خیلی راحت میگه شما خیلی، شما اصلا یه چیز در نمیاد. حالا کتوم، حالا حسن‌زاده شده کسانی که با علامه حرکت کرد، حرکت، فقط نرفت تو کار علم، حرکت واقعی کرد.
کسایی بودن 30 سال با علامه بودن، هیچ اصلا از نفهمیدن که علامه حرکت هم بلده. واقعا اینطوره، خود علامه است فکر میکنم نقل میکنه که بعضی از افراد بودن 20 سال 30 سال نمیدونم عددی میگه با آقای قاضی بودن تا آخر عمرشون نفهمیدن آقای قاضی اهل معنویات به اون معنا هم هست. اینا اصلا ببینید اینا با ضوابطی که ما داریم هیچ جور در نمیاد. لذا اگه میخوایم توفیق به دست بیاریم نباید به لجن بکشیم اطرافمون دیگه، بعد جمعش نمیشه که تا آخر اون بدبخت میشیم. جدی واقعا اینطوری، واقعا اینطوری. پشتمون نگاه میکنیم میخوایم تکون بخورم، میگه حق الناس کردم، خب چطوری من برم اداشون کنم اینا، چیکار کنم؟ حالا پول ادا کردم دلشو چیکار کنم؟ ناراحت هنوز. حق به استاد، حق کسی که به من کمک کرده که علم بیاموزم، کسی که منو بالا برده، یه دفعه بزنم کله پاش کنم، نمیشه. پدر و مادر، مثلا اینا آدم باید بهشون توجه کنه. بخونم اقسام مفهوم. یعنی قسم المفهوم الى مفهوم الموافقه و مفهوم المخالفه. الاول مفهوم الموافقه چی آقا؟ ما کان الحکم فی المفهوم موافقا فی السنخ، یعنی کیف قضیه، وجوب یا حرمت، سنخ للحکم الموجود فی المنطوق، موافق حکمی باشه که در منطوق، یعنی اگر منطوق وجوبی اینم وجوبی باشه، اگه منطوق حرمت اینم حرمت باشه، اگه منطوق ایکس اینم ایکس باشه. فان کان الحکم فی المنطوق الوجوب، مثلا کان فی المفهوم الوجوب ایضا، اگه در منطوق وجوبه در مفهوم وجوب باشه. و ها کذا که دلالت الاولویه فی مثل قوله تعالی فلا تقل لهما اف، مثل مفهوم اولویت در کجا؟ در این قول لا تقل لهما اف، که بر چی دلالت میکنه؟ الان نهی عن الضرب و شتم للابوین، گفته اف نگو به طریق اولا، دیگه نمیتونی بزنیش یا توهین بش کنی و نحو ذلک. حتی خدا در قرآن دارد دیگه، حتی اگر کافر بودند باید جناح الذل من الرحمه رو اونجا باز کنه و بهشون محبت کنه، حتی پدر و مادر کافر. و نحو ذلک مما هو اشد اهانتا و ایلاما، اون چیزایی که اشد است از جهت اهانت، ایلام هم معنی اهانت رو میده، و توهین نسبت به پدر و مادر. من التعفیف المحرم به حکم الآیه، آیه تعفیف رو گفته محرم، اف تعفیف اف، اف گفتن و محرم دانسته، دیگه چه برسه به شتم و ضرب؟ اونا قطعا دی، اونا هم قطعا حرامه. و قد یسمى هذا المفهوم فهو الخطاب، مفهوم موافق میگن فهو الخطابش، میگن فهوای خطاب. ولا نزاع فی حجیت مفهوم الموافقه به معنا دلالت الاولویه علی تعدل حکم الى ما هو اولا فی علت الحکم، شکی در این نیست که سرایت حکم از خود حکم به چیزی که اولاست که این حکم رو داشته باشه، این حجت و ظاهره. و لهو تفصیلون توی بحث قیاس تو باب حجج انشاءالله میخونیم، در رد قول ابو حنیفه و اثبات بحث منصوص الالی که خودمون بهش قائلیم تو باب سالس. چشم، لهو تفصیل و کلام یعتی فی موضعه. اصلا این مفهوم مخالفه، ما کان الحکم فیه مخالفن فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، زمانی که حکم مفهوم و منطوق با هم مخالف هم باشن به میگی مفهوم مخالف، و این محل بحث ماست اینجا. ولهو موارد و کثیره و قعل کلام و فیها و نذکرها به تفصیل، اینجا هم به تفصیل انشاءالله میخوایم بحثشون کنیم. و یه مفهوم الشرط و الوصف و الغایه و الحصر و العدد و اللقب، انشاءالله از فردا وارد مفهوم الشرط میشیم که انشاءالله خدا کمک کنه مفهوم الشرط بعد هم مفهوم الوصف رو بتونیم به یه نقطه ای انشاءالله برسونیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. الله اکبر.